بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه و حجته علی عباده. بهترین سلام ها و درود ها و تحیاتمون رو بر روی دست میگیریم، تقدیم میکنیم به محضر نورانی و ملکوتی آقا جانمون، آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. و همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و فهیم و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولیعصر. امیدوارم که در هر کجای این کره خاکی زندگی میکنید و نفس میکشید، زندگی هاتون منوره به نور معنویت و برکت آقا جانمون بقیت الله الاعظم باشه. خدا رو شاکریم که امشب هم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های دست‌انداز و انشالله استفاده خواهیم کرد از محضر کارشناس محترم برنامه جناب استاد مؤمنی عزیز. دقایقی که در این برنامه به سر می‌بریم از خدا می‌خوایم که از بهترین دقایق و لحظات عمر همه ما باشه و بیش از این وقت رو نگذرانیم و معطل نکنیم، بریم به سراغ آغاز برنامه. از طرف خودم و همه شما بینندگان گرامی عرض سلام و ادب و احترامی خواهم داشت خدمت جناب استاد مؤمنی عزیز و انشالله بحث رو پیش خواهیم گرفت. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم هم خدمت حضرت عالی و هم تک تک بینندگان محترم شبکه جهانی ولی عصر. انشالله که در خدمت شما و بینندگان عزیز هستیم و انشاءالله خدا حق بر زبان همه ما جاری کنه.
انشاءالله استفاده خواهیم کرد از بیان شما. قبل از اینکه کلیپ اول این برنامه رو ببینیم، یادآوری میکنم خدمت شما بینندگان گرامی که راه های ارتباط با برنامه و راه های تماس با برنامه زیرنویس میشه توسط دوستان ما در شبکه جهانی حضرت ولیعصر و میتونید اگر خواستید که در رابطه با مباحثی که در این جلسه مطرح میشه در برنامه خودتون، برنامه دست‌انداز، مشارکت داشته باشید، با ما ارتباط بگیرید، تماس بگیرید و صدای شما رو در این برنامه خواهیم شنید. و اگر هم احیاناً نقطه نظری، انتقادی، پیشنهادی، مطلبی راجع به برنامه‌های شبکه داشتید، اون رو میتونید با سامانه پیامکی 3015-1515 با ما در میان بگذارید. بدون فوت وقت و معطلی کلیپ اول رو ببینیم، باز میگردیم خدمت شما خواهیم بود.
ببینیم کتاب باز بهار الانوار آقای مجلسی است، چاپ دارالحیان التراز، مؤلف مجلسی، جلد 24 صفحه 73. میگه که حالا امام، بحث طولانی است، که امام گفته که فقال لهم رسول الله، صحبت از قوم سمود میکنه. اینجا میگن که فقال لهم رسول الله یعنی محمد مصطفی است. ناقت الله و سقیاها، که شطور خداست، مواظبش باشید و بهش آب بدید. بعد میگه که منظور از ناقه شطور کیه؟ امام هست، امامی که واسطه بین خدا و بندگان و بین بندگان و خداست. این امام میفهمه که خدا چی گفته و به بندگان میرسونه. الناقه الامام الذي فهمهم عن الله، امامتون شطور. اون معجزه صالح علیه السلام بود، این معجزه صالح شده امام معصوم،
سرش رو بریدن،
زدن پیش کردن و کشتنش.
ما با این درک و فهمی که از شما کارشناس‌های وهابی این شبکه ها داریم بهتون توصیه میکنیم نه سراغ قرآن برید نه سراغ روایات برید، چون واقعا نمیفهمید یا خودتون رو میزنید به نفهمی و مرتکب همچین سخنانی میشید که حالا پاسخ علمیش رو جناب استاد مؤمنی عزیز خواهند داد و اگر نکته هم بود خدمت شما عرض خواهیم کرد. جناب استاد مؤمنی عزیز بخواهیم کرد.
اعوذ بالله من همزات الشیاطین. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً خب هم بینندگان عزیز و محترممون شنیدن و هم حضرت عالی، نسبت به توهینی که کردن و لحن توهین‌آمیزی که به مقام امامت اهل بیت علیهم السلام ایشون روا داشتند، پاسخی رو آخر پاسخهام عرض خواهم کرد و نمیخوایم مسکوت بذاریم این توهینی که نسبت به اهل بیتی که آیه مودت راجع به اونها نازل شده. اما در پاسخ مقدمه ای رو عرض کنم. قبل از هر گونه پاسخ، روایت و حدیثی که ایشون بهش استناد کرد، جایگاه این حدیث تو کتب تأویل الآیات، آیاتی که تأویل برده شده، و چندین کتاب از کتب حدیثی شیعه این رو نقل کرده و ایشون گفت حالا کاری نداریم به قبل و بعدش،
نه.
که خواهیم گفت اگر قبل و بعد این روایت رو میخوند هرگز این معنایی که ایشون القاء کرد به ذهن نمیرسید. اول معنای تأویل باید فهمید. تأویل چیه؟ اولا این آیه تأویل برده شده، این کلمه تأویل برده شده. اهل علم، بزرگان علمای شیعه و بزرگان علمای اهل سنت میفهمند تأویل یعنی چی. این آیه تأویل برده شده. خب ما در موارد متعددی داریم که معنای تأویل گفته شده. تأویل واژه قرآنیه که انشاءالله خواهیم گفت، اما بزرگان لغت اهل سنت گفتن تأویل المرجع والمسیر، بازگشت یک کلمه‌ای، معنایی که تأویل شده به اون از یک کلمه، اونم یک کلمه نیست، یک جمله یا مضاف مضاف الیه داشت. همین عبارتی هم که ایشون گفت تقطیع شده بیان کرد، حدیثش تقطیع شده، آیه قرآن رو تقطیع شده معنا کرد که انشالله خواهیم گفت. خب اما تأویل آیات در قرآن کریم، ما آیات متعددی از کلام خدای سبحان داریم که راجع به بحث تأویل سخن گفته. خب اگه لطف کنن اتاق فرمان بی زحمت که این متن رو نشون بدن، آیات رو کم زمان بینندگان ما ارتباط بگیرن با آیات. آیه 39 سوره مبارکه یونس، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله کذلک کذب الذین من قبلهم. تکذیب کردن، اگه بخوایم واقعا مصداق بگیم برای این بحث، مصداقی که این آیه تعیین میکنه این آقاییه که اسم خودشو کارشناس گذاشته، کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. تکذیب کردی چیزی رو که علم نداشتی بهش. وقتی تأویلش بیاد، قبلا هم امثال شما این کارا رو کردند. این یک آیه از قرآن راجع به تأویل. آیات متعددی از قرآن داریم. آیه‌ای که معروفه در سوره آل عمران، و ما یعلم تأویله الا الله والراسخون فی العلم. تأویل آیات متشابه قرآن رو کسی نمیدونه مگر خدا و راسخون در علم. و آیات متعدد دیگه‌ای که بیان شده، هل ينظرون الا تأویله، آیه قرآن آیه 53 سوره مبارکه اعراف، هل ينظرون الا تأویله یوم یأتی تأویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق. و آیه‌ای که می‌فرمایند که در مورد حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام که شما خدای سبحان به من علم به تأویل داد. خب کسی که از مقدمات و ابتداییات علوم دین و متون دینی مثل قرآن و روایاتو بفهمه، اقلن این آقایون مدعی هستن که دیگه قرآن مورد اتفاق هم است. بحث تأویل رو همه پذیرفتن که برخی از مطالب تأویل داره. این روایت روایتیه که گفته شده تأویل این آیات اینه. اساساً بزرگانی از شیعه‌ای که اینا رو آوردن در آیاتی که اهل بیت تأویلش رو بیان کردن آوردند. این اولند. خب مشخص گوینده این سخن اساساً چیزی در این باره گویا نمیدونه یا نمیفهمه که بحث تأویله. خب ما در سوره کهف آیه 78 هم داریم، هادا فراغ بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا. داستان حضرت خضر و موسی رو بیان میکنه، میفرمایند که همون داستان معروف که شما اعتراض نکن، علم نداری صحبت نکن و به زودی من تأویل اموری رو که صبر نمیکنی و بهت میگم، دیگه این فراغ بین من و شماست. خب ظاهر این آیه چی بود؟ یعنی یک کارهایی در ظاهر حضرت خضر انجام داد. تمام تفاسیر اهل سنت رو ببینید، حضرت خضر برگشت وقتی حضرت موسی اعتراض کرد، ظاهرا این کار رو زشت میدونست. این کار فعلت امرا نکرا، کار زشتی انجام دادی. چرا مثلا اون بچه رو کشتی؟ چرا اجر اونها رو، این به پاس اون کاری بود که واسه ما کردن، شروع کرد سرزنش کردن است. یعنی ظاهر اون کار بد بود ولی باطنش یک امر نیکو بود که این آقا متوجه این مسائل اصلا نیست. این اولا. ثانیا در روایات و منابع خود اهل سنت اومده، علم به تأویل در روایات اهل سنت. قبلا اینو به یک مناسبتی عرض کردم که پیغمبر فرمود من بر اساس تنزیل قرآن می جنگم و کارهایی رو انجام میدم. به زودی در میان قوم من کسی هست که بر اساس تأویل قرآن می جنگه، همونطوری که من قاتل تو علا تنزیله، که روایتش رو عرض کردم. باز منابع بسیاری از اهل سنت نقل کردن، باز عزیزانمون نشون بدن این روایت رو، روایت معروفه به روایت خاصف و نعل که در مسند احمد حنبل هست، که روایتش معروفه قال رسول الله ان منکم من یقاتل على تعویله کما قاتلت على تنزیله، در میان شما کسی هست که می جنگه بر اساس تعویل قرآن. فقام ابوبکر و عمر فقال الله، گفتن ما این، فرمود نه، ولکن خاصف النعل و علی یخسف نعله، همون کسیه که داره کفش منو وصله میزنه، و اون کسی که داشت کفش پیغمبر رو وصله میزد امیر المؤمنین بود. خب این رو ده ها منبع از منابع معتبر حدیثی اهل سنت نقل کردند که اهل بیت عالم به تأویل قرآنند. این سوره سوره شمسه و شمس و ضحاها، آخرش میرسه به داستان قوم ثمود و امثال اینها. پس بزرگان خود اهل سنت، اونایی که عالمند، شما که البته این عقیده‌ای که شما که مدعی کارشناسی هستی، من نه عالم بودن شما رو قبول دارم، چون اهل علم اینطوری حرف نمیزنن، چون من تفاسیر اهل سنت و بزرگانی دارن، از حق و انصاف نمیخوایم بگذریم. هیچ کدوم از بزرگان اهل تفسیر اهل سنت چنین حرفایی نزدند، لذا ما میگیم حرفایی که وهابیت میزنند یک قرائت جدید از دین و قرآنه، این حرف قرآن و سنت پیغمبر نیست. حرفایی زدن که اتفاقا نگاه میکنی اکثر قریب به اتفاق بزرگان اهل سنت در طول تاریخ مخالف اینها بودند. خب پس کسی که ملتفت این نیست که علم به تأویل قرآن، علاوه بر این که و راسخون فی العلم در قرآن بیان شده که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب عالم به تأویل قرآن، و اگه با کسی می جنگه بر اساس تأویل قرآن می جنگه، خب این یک مسئله بسیار مهمیه. پس اگر روایتی از امامی از امامان اهل بیت نقل شد و اون امام اهل بیت فرمود ما عالم به تأویل این هستیم و تأویل کرد، این مطابق با مبانی مسلم خود اهل سنته که اینها وقتی ظاهر تأویل ممکنه یک امری باشه، باطنش یک امر دیگه است. خب وقتی حضرت خضر اون کارا رو انجام میده، حضرت موسی اعتراض میکنه در سوره کهف آیه 71 میگه لقد جئت شیئا امرا، یه جای دیگه فرمان آیه 74 لقد جئت شیئا نکرا، سرزنش میکنه، کار زشتی انجام دادی. یعنی همون کاری که ظاهرش زشت بود در باطن میبینی یک امر پسندیده، و فقط شما علم نداشتی که اعتراض کردی. حالا خب ما نمیخوام ورود کنم بحث تأویل رو در قرآن، تأویل رو در حضرت یوسف، که حتی بزرگان خود اهل سنت این رو داخل پرانتز عرض میکنم، مثلا ابن سیرین متوفای 30 سال 110 قمری از بزرگان اهل سنته، تأویل وقتی تأویل میکنه، وقتی بحث جمل و شتر رو میگه، مردی عرب با سولت و با صلابت اگر کسی شتر رو در خواب ببینه اینطور تعبیر میکنه، و اگر این شتر ذبح بشه یعنی اون شخص مظلومه. این عبارت این کتاب منتخب کلام تفسیر احلام ابن سیرینه، ورود نمی کنم به این. اما به این آقا عرض می کنیم که تأویل در این روایت نکات بسیار دقیقی داره. شما اگر علم معانی بیان بدیع فصاحت و بلاغت قرآن رو اقلن از روی علمای بزرگ اهل سنت خونده بودی، چنین اشکالی نمی کردی که این وجه تشبیه از چه جهته. خب آیه‌ای که تلاوت میشه اینجا برای بحث ناقت الله، باز هم میخوام که سروران نشون بدن آیات رو که ببینید داستان چیه. در این حدیث داستانی رو نقل میکنه، در این احادیث در تأویل آیات قرآن میفرماند و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره قد جاءتکم بینه من ربکم هذه ناقة الله لکم آیتون. این آیه لکم آیتن فذروها تأکل فی ارض الله ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم. ناقه ساله اولا به شتر تعویل نشده. کسی که اینطوری حرف میزنه من بعید میدونم لفظ شتر لفظ مقدسی واسش، کسی که اینطور حرف میزنه. آیه بحث ناقت الله صالحه نه ناقه. اگه روایتم میاد تعویل میکنه این آیه رو، نصف آیه و نصف کلمات رو تقطیع نکنید. آیه میاد امیرالمؤمنین رو به عنوان معجزه‌ای که اثبات کننده رسالت رسول الله است برای وجود مبارک پیغمبر بیان میکنه. میگه چطور ناقت الله و شتر صالح معجزه الهی بود و آیتی الهی بود و بینه الهی بود که اومد به سمت قوم ثمود ولی اون رو کشتند و این قتل این آیه و بینه الهی باعث شد که عذاب بر اونها نازل بشه. علی ابن ابی طالب آیت الله العظمای امته، علی ابن ابی طالب بینه الهیه، یعنی دلیل و برهان واضح و روشن الهیه. آقای به اصطلاح کارشناس وجه تشبیه رو نمیفهمی یا خودت رو داری به اون راه میزنی؟ آیه بیان میکنه که همون طوری که شتر صالح معجزه صالح بود، آیه الهی بود، بینه الهی بود، علی ابن ابی طالب آیه الهی و بینه الهیه. و جالب اینجاست حالا با توجه به حوادث اخیر و مباحثی که هست در ماجرای شهادت حضرت صدیقه طاهره، حضرت فاطمه شهیده، وقتی امیرالمؤمنین رو برای گرفتن بیعت اجباری به سمت مسجد کشان میبرند، در منابع شیعه وجود داره که حضرت فاطمه زهرا دست حسنین رو با همون بدن مجروح بعد از آنی که به هوش اومد و از سینه حضرت خون میچکید، افتان و خیزان خودش رو به مسجد رسوند. اونجا نرفت تو جمعیت، رفت سر قبر مطهر آقا رسول الله و اونجا دستاشو به سمت آسمان بلند کرد. اون نفرینی که میخواست بکنه، یک فراد اشاره به این قضیه میکنه، میگه خدایا مقام حسنین من کمتر از ناقه صالح پیغمبر در خانه تو نیست که این که قوم ثمود وقتی خواستن اون رو پی کنند و بکشند عذاب فرستادی. خدایا اینها میخوان این آیه و نشانه تو رو بکشند و من درخواست عذاب میخواست بکنه که امیرالمؤمنین با فرستادن سلمان مانع شد. خب ببین اگر کسی بفهمه ماجرا رو، قبل و بعد داستان رو بگه، که بگه آقا این تشبیه چیه؟ پس اینی که با لفظ توهین‌آمیز گفتید شما میگید نعوذ بالله امامتون شطوره، خب این به نظر میرسه که مستحق وجود مبارک خودتون باشه، وگرنه ناقت الله صالح لفظ ناقت الله به کار میبره، آیت الله، ناقه‌ای که برای خدا نشانه‌ای برای خداست، نشانه‌ای برای حقانیت رسالت صالح پیغمبره. لذا این بحث رو اگر کسی ادنا تأمل و تدبری در قرآن کرده باشه میفهمه. یا قوم هذه ناقة الله لکم آیه، این آیت الهی برای شماست. اینجا تشبیه شده امیرالمؤمنین آیت عظمای الهیه، اگر علی رو بکشید بر شما عذاب نازل میشه. مضمون همون جمله‌ایه که حضرت فاطمه فرمودند، اگر اینجا علی ابن ابی طالب کشته بشه عذاب نازل میشه. خب آیات متعدد داریم، چند آیه قرآن داریم، سه تا آیه به صراحت میفرماید این ناقة الله آیت الهی بود و بیانه الهی. خب حالا کسی که ادنا انصافی داشته باشه در فهم آیات، ادنا فهمی داشته باشه در فهم آیات قرآن، وجوه تشبیهی که در این آیه به کار رفته رو و در این روایت رو عرض میکنم، بعد حالا خواستید یک فاصله‌ای بشه خدمت شما هستیم. خب اول از همه صالح پیغمبر فرستاده الهی بود، اینجا رسول الله فرستاده الهی بود با معجزات الهی. حضرت اینجا تشبیه شده به رسول اللهی که به فرستاده الهی در امت پیشین. دو، اون ناقه از دل کوه بیرون اومد، بیانه آشکار بود، آیت و نشانه بر حقانیت نبوت و رسالت حضرت صالح، امیر المؤمنین آیت و نشانه بر حقانیت و تایید رسالت آقا رسول الله. سه، معجزه الهی ناقه حضرت صالح، اینجا خدا به خودش اضافه میکنه ناقة الله. چرا این همه بحث افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت داریم، ولی اونجا نمیگه اونها جمل الهیه، ابل الهیه، ولی به شطور حضرت صالح که میرسه میگه این ناقة الله، مضافون الیه داره، مضافون الیه، مضافون الیه یعنی شرافت و جایگاه این ناقه به عنوان معجزه الهی. نهی کرد به این نزدیک نشید، متعرض این نشید، این رو نکشید. خب ناقة الله حضرت صالح به عنوان آیت عظمایی برای اون پیغمبر، آیت الله العظماییه، آیت عظماییه برای وجود مبارک رسول الله به عنوان آیت و نشانه، وجه تشبیه آیه بودن و نشانه بودنه. بعدی فرمود اگر کسی، صالح پیغمبر فرمود اگر کسی این ناقه رو پی کنه به عنوان نشانه خدا، عذاب نازل خواهد شد. تشبیه شده اگر ائمه اطهار و علی ابن ابی طالب رو بکشید عذاب نازل میشه. خب چه عذابی بالاتر؟ من داخل پرانتز بگم، پیغمبر در روز قدیر فرمود، عبارتش رو محدثین بزرگ اهل سنت مثل مسند احمد حنبل، احمد حنبل نقل کرده، معجم طبرانی نقل کرده، که پیامبر در قدیر یکی از عباراتی که فرمود این بود، ایها الناس اگر نسبت به کلام و گفتاری که من امروز دارم برای شما بیان میکنم و اعلام میکنم اختلاف کنید، کلید واژش اینه، کسی خواست تحقیق کنه، اذا وضع السيف في امتي لم يرفع عنهم الى يوم القيامه یا عنكم الى يوم القيامه، اگه شمشیر بیارید وسط اختلاف کنید نسبت به مقام امامت و ولایت اهل بیت من که امروز دارم اعلام میکنم، جنگ و خونریزی و اختلاف تا روز قیامت از میان امت من برداشته نخواهد شد. خب حالا بفرمایید روایاتی که ببینید چه عذابی از این بالاتر، که اگر بیان اختلاف کنن، اذا وضع السيف في امتي، این رو تحقیق کنید در کتب محدثین بزرگ اهل سنت، از این چه عذابی بالاتر که امت گرفتار شده. الان کار به جایی رسیده که صهیونیست اقلیت ذلیل باید بیاد بر تمام جمعیت مسلمانان دنیا اینطوری تحکم بگه و زور بگه، با این جمعیت میلیاردی مسلمان‌ها، این همون نفرین پیغمبره، این همون عذاب الهی بود که امت گرفتار شد. خب تشبیه رفتار ملع امت با قوم ثمود، این نکته بعدیشه. نکته بعدیش صالح پیغمبر فرمود ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، 145 سوره شعراست. همین داستانی که میگه مواظب باشید این ناقه الهی و نشانه الهی رو نکشید، می‌فرمایند که من از شما هیچ مزدی نمی‌خوام. پیغمبرم دقیقاً همین رو فرمود، ایها الناس من از شما هیچی نمی‌خوام. مسند احمد حنبل رو ببینید، حدیث ثقلین رو که نقل می‌کنه میگه پیغمبر سه بار فرمود ایها الناس اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی. آیه قرآن پیغمبر فرمود دستور الهی هم بود قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، دقیقاً عین صالح پیغمبر، من از شما هیچی نمی‌خوام، بجز مودت در حق اهل بیت من. خب امیر المؤمنینی که از ذوی القربای پیغمبره، از اهل بیت پیغمبره، وصی و برادر پیغمبره، پسر عموی پیغمبره، خاندان پیغمبره، دستور مودت داره، امت عده‌ای که با امیرالمؤمنین چنین رفتاری کردند اینجا تشبیه شده به درخواستی که صالح پیغمبر از امت داشت و اونها ناسپاسی کردند و درخواستی که پیغمبر از امت داشت. همونطوری که صالح درخواست کرد با این آیت عظمای الهی خوب رفتار کنید، پیغمبر ما هم درخواست میکنه با این آیات عظمای الهی و اهل بیت من خوب رفتار کنید و ما سألتکم من اجر فهو لکم، ای به نفع خودتونه. من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، کسی بخواد راه پروردگار رو بگیره. خب و وجه شبه پایانی که به ذهن حقیر میرسه در نهایت، قوم صالح، همین آیه ادامه 158 شعرا میگه اکثرا به این آیت الهی ایمان نیاوردن. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. قوم صالح اکثرا ایمان نیاوردند، امت پیغمبرم اکثرا نسبت به این نعمت بزرگ امامت و ولایت اهل بیت کفران نعمت کردند. لذا داستان اینه که پیامبر اکرم آیاتی از قرآن که انشالله خواهیم گفت میان تشبیه میکنند که این آیات و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، یک یک آیات رو تعویل میکنند که انشالله خدمتتون خواهیم گفت.
بسیار عالی، استفاده کردیم تا این لحظه، انشالله که تا پایان برنامه هم همینطور ادامه خواهد داشت. از شما بینندگان عزیز و گرامی که تا این لحظه همراه ما بودید و هستید در برنامه دست‌انداز تقدیر تشکر میکنیم. امیدوارم که برای همه شما مطالبی که بیان شد مورد استفاده قرار گرفته باشه. یک فاصله بگیریم، دلهامون رو منور کنیم به یاد اهل بیت علیهم السلام و یاد نام امیرالمومنین علیه السلام. باز میگردیم، باز هم با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
گوهر میشد اگر که دریا، گوهر میشد اگر که دریا، کاغذ میشد همه درختا، حتی از عرش قلم میومد، بازم میموندن برای وصف شان و جلال حضرت زهرا، شان و جلال حضرت زهرا. چه کوثری هدیه حق به پیغمبری، چه سروری ای که آینه حیدری، چه دختری، چه همسری، چه مادری، چه کوثری هدیه حتم پیغمبری، چه سروری ای که آینه حیدری، چه دختری، چه همسری، چه مادری. من بهارو دارم میبینم زیر نور قشنگ مهتاب، من بهشتو دارم میبینم زیر پای مادر ارباب، مادر ارباب، مادر ارباب، مادر ارباب. منو دریاب، مادر ارباب، مادر ارباب، مادر ارباب، منو منو دریا.
وقت آن شد بنویسید که حجت زهراست، سند محکم اثبات ولایت زهراست. انشاءالله که در راه دفاع از ولایت و امامت اهل بیت علیهم السلام اسوه و مقتدای همه ما حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها باشند، ما هم تو این مسیر ثابت قدم باشیم به لطف الهی و عنایات صدیقه طاهره سلام الله علیها. همراه شما بینندگان گرامی هستیم در برنامه دستانداز و جناب استاد مؤمنی عزیز پاسخ به این شبهه کارشناس وهابی میدادند که در روایتی که امیرالمومنین علیه السلام خودشون رو تشبیه و تأویل کردند آیات ناقه صالح رو، خودشون رو مشابه این آیت الهی دانستند و این کارشناس وهابی با نادانی و نافهمی و اون درک اندک خودش که از آیات روایات داره به تمسخر و توهین این روایت پرداخته. حالا مباحثی رو جناب استاد تا اینجا مطرح کردن، اگر جناب استاد در حد یکی دو دقیقه هم جنبندی تا اینجا داشته باشید و ادامه مباحث رو خدمت شما داشته باشید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. خب در جنبندی عرض کردیم که اولا تأویل از مسلمات قرآن و روایات و مورد قبول همگان، تأویل رو آیات متعددی از قرآن داریم راجع به تأویل سخن گفته که افرادی از پیامبران و اولیای الهی و راسخون در علم اینها علم به تأویل دارند. در روایات مواردی رو عرض کردیم که در مسند احمد حنبل و کتب معتبر حدیثی دیگه اومده که پیامبر فرمود در میان قوم و امت من کسی هست که عالم به تأویل قرآنه. بعد روایت خاصف و نعل رو عرض کردیم که اقرار دارن امامان اهل بیت علیهم السلام عالم به تأویل قرآن هستند، لذا اگر آیاتی از قرآن تأویل شد، این حدیثی که ذکر شده به صورت تقطیع شده این تأویل آیاته و آیا رو اگه از اول خونده می شد اینطور برداشت نمی شد. و ثالثاً عرض کردیم اینجا تأویل شده باید یک مناسبت و شباهتی وجود داشته باشه، آیه رو تقطیع شده گفتند، اینجا آیت الله ناقه حضرت صالح بود، آیت و نشانه خدا، آیتی از جانب خدای سبحان برای اثبات حقانیت رسالت حضرت صالح که وجوه متعددی برای این شباهت بیان شد، از جمله این که همونطوری که اونجا معجزه الهی رو حضرت صالح نشون داد و قوم صالح که قوم ثمود باشه این معجزه الهی رو ناشکری کردن، کفران کردن و توصیه های حضرت صالح رو نپذیرفتن و اون معجزه و آیت الهی رو کشتند، اینجا امت پیغمبر تشبیه شدند به قوم ثمود که این آیت عظمای الهی رو کشتند و این باعث عذاب بر امت خواهد شد. این وجه تشبیهی بود که چند وجه شبه رو عرض کردیم که مفصل بود.
بسیار عالی. بله. خب جناب استاد اگر مطالب دیگری هم هست بله. فرمایید در ادامه مطالب.
خب در پاسخ ما در ادامه پاسخ‌ها یک پاسخی که میدیم یه پیشنهاده به این آقای به اصطلاح کارشناس، پیشنهاد میکنیم که علوم معانی بیان و بدیع و فصاحت و بلاغت قرآن رو بزرگان وهابیت یه دوره برن درس بیاموزند، چون حقیقت امر اینه که ما بزرگانی در میان اهل سنت میبینیم انصافا کتابهای خوبی نوشتن در زمینه علم خلاصه معانی بیان، ولی این آقایون وهابی هیچ گونه فضلی از علم و از خلاصه این علوم قرآنی بهره نبردند، چون اگر می دونستند در قرآن روایات تأویل وجود داره، تشبیه وجود داره، استعاره وجود داره، کنایه وجود داره، خب اینها زیبایی های قرآن و روایاته. مثل اینکه آقایون وهابیت چنین لطافت هایی رو اصلا ندارن خودشون، نه در ظاهرشون، نه در باطنشون و نه ما فضیلتی میبینیم. خب ما اینجا میگیم که اگر اینجا آیت الهی بودن امیرالمؤمنین تشبیه شده به آیتی که صالح پیغمبر برای قوم و امتش آورد، خب این آیه و بیانیه الهی رو ما میخوام بگیم که پیغمبر ما از اینجور صحبت ها کرده. مثلا در شهادت حضرت حمزه تمام بزرگان علم تاریخ و حدیث اهل سنت نوشتند که پیغمبر بر بالین بدن مثله شده ی حضرت حمزه صدا میزد یا حمزه یا اسد الله ای شیر خدا. اگر اونجا پیغمبر اومدن مثلا حضرت حمزه رو گفتن یا اسد الله نعوذ بالله، یعنی در فهم ناقص شمای وهابی، یعنی شما اینجا برداشتشون اینه، چنین برداشت میکنید که پیغمبر نعوذ بالله به حضرت سید الشهدا، حضرت حمزه سید الشهدا، این دلاور شجاع و بزرگ اسلام فرموده که شما حیوان هستی؟ این طور میفهمید شما؟ اگه اونجا تشبیه کردن، یعنی وجه شباهت حضرت حمزه به اسد در گفتار پیغمبر ببینید، یا اسد الله پاشو دلاور، پاشو ای اسد خدا، ای شیر خدا. خب اونجا فرمود اسد الله، اینجا هم حضرت صالح میگه ناقت الله. خب وجه شباهت چیه؟ آیا در حیوانیتش نعوذ بالله؟ آیا در بوی بد دهان شیره؟ اونکایی که اهل علم اینا رو میفهمند، وجه شباهت در آیت بودنشه، در بیانه و معجزه بودنشه. خب اینو چی میگید؟ اهل علم از اهل سنت باید به جنگ امثال این افراد نادان بیان؟ یعنی اینها به هر حال دارند، علمای من معتقدم که از حق و انصاف نگذریم، هستند در میان برادران اهل سنت ما کسانی که اهل علمن، علم معانی بیان رو خوندن. خب این تفهیم کنن به کسی که ابتداییات مسائل قرآن رو نمیدونه.
جناب استاد من یه پرانتز اینجا باز بخونم، مشکل از نداشتن علم ظاهرا نیست، چون توی گفتگوهای عامیانه خودمون هم ما از این تعبیرات و تشبیهات استفاده میکنیم. به خود همین کارشناس وهابی اگه یه کسی برگرده بگه که مثلا تو مثل بلبل حرف میزنی، نشون میده که مثلا بال دارن، یا مثلا بگم مثل چی دروغ میگی، نگاه به دور میکنی و دروغ میگی، یعنی مثلا تشبیهش کردن که به حیوانی. خب اینا حرفایی که واقعا
بله، اصلا آدم
هیچ عقل سالمی حرف رو نمیزنه.
خب اصلا زبان عرب هم فقط نیست، شما در همونطوری که حضرت عالی خوب به خوبی فرمودید، در اون همه ادبیات های رایج دنیا این جور زیبایی های کلام که تأویل هست، کنایه هست، استعاره هست، به کار برده میشه. خب اینجا تأویل آیه است و وجه شباهت داره، مناسبت وجود داره. خب ایشون میاد اول تقطیع میکنه، گفتم این یک نکته. نکته بعدی که بسیار اهمیت داره اینه که گفته بشه گوینده این آیات و روایات، گفتیم هم داستان رو تقطیع کرده، هم آیات رو تقطیع کرده و هم روایت رو تقطیع کرده. اگر کسی خلاصه این گونه سخن بگه، خلاصه امثال کسانی که لا اله الا الله لا الهش رو میگن، الا الله رو نمیگند، این مصداق بارز کسانی هن که قرآن میفرماند سوره نساء آیه 46، یحرفون الکلم عن مواضعه. اینا مثل اون قومی از امت یهود که قرآن میگه یقولون سمعنا و اسمعنا و اسمع غیر مسمعن و راعنا لین به السنتهم و تعنن فی دین. اینا هدفشون تعن در دین، کلمات رو تغییر میدند برای تعن در دین. بعد قرآن نصیحتشون میکنه، ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا و اسمع و انظرنا لکان خیرا لهم و اقوم ولکن لعنهم الله بکفره. اینا مورد لعنت خدا قرار گرفت. کلام پیغمبر، کلام قرآن، کلام اهل بیت، اینها اگر کسی تغییر ایجاد کنه با تقطیعی که انجام میده و اینطور معنا رو تغییر بده، آیا هدف این بود که تو داری میگی؟ همون مثال واضح اسد الله دیگه، مثالی که پیغمبر فرمود شیر خدا، شما بیایی اینطور تغییر بدی، این توهین کنی، با این لفظ توهین آمیز بگی که امامتون نعوذ بالله، این که دوست ندارم به زبان جاری کنم این کلمه توهین آمیز رو، این طور بخوای توهین کنی. خب اینها، من در جواب این کلام سخیف تو این آیه رو میگم که قرآن میگه شما مصداق یحرفون الکلم عن مواضعه هستید، که قرآن به شما میگه لعنهم الله بکفرهم، که اینها میخوان طعنه در دین بزنند. خب این برای صالح پیغمبرم بوده، جاهای دیگه هم بوده. خب ما به این آیات توصیه میکنیم. خب گفتیم که شما آیات قرآن رو بخونید. من میخوام سروران ما این سوره شمس رو یک ملاحظه‌ای ببینن اگه امکان داشته باشه سروران ما نشون بدن. سوره شمس این تأویل در مورد این سوره مبارکه اومده.
بله.
و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و لیل اذا یغشاها. روایتی که در چند تا منبع شیعه است، برخی روایات اینطور فرمودن، برخی روایات در تفسیر شمس گفتن تأویل این آیه اینه که و شمس و ضحاها، گفتن شمس خورشید وجود مبارک رسول الله، و القمر اذا تلاها گفتن وجود مبارک امیر المؤمنین. برخی روایات گفتن و شمس امیر المؤمنین و القمر امام حسن امام حسین علیهم السلام، و النهار اذا جلاها قسم به روز در وقت روشنی. معنای ظاهرش همینه، تأویل رو داریم میگیم.
بله.
یک مناسبتی وجود داره، یعنی اون معنای باطنی که هر کسی متوجه نمیشه راسخونه در علم متوجه میشن. روایت میفرمایند که زمان ظهور حضرت ولی عصره، اون زمانی که اشرقت الارض به نور ربها، و لیل اذا یغشاها شب زمانی که همه جا رو بپوشونه، گفتن که اون مظاهر کفر و نفاق بودند که تاریکی و سیاهی رو واسه جامعه آوردن، و سماع و ما بناها، تشویش رو اینجا فرمودن و سماع و ما بناها، گفتن آقا رسول الله است، و الارض و ما تحاها که شیعیان و دوستداران اهل بیت گفته شده. بعد میرسه اینجا میگه کذبت ثمود به تقواها اذ انبعث اشقاها، بعد فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها. روایت میفرمایند اینجا رسول الله امت پیغمبر ماست.
بله.
که ناقت الله رو، یعنی همون آیت الهی رو و معجزه الهی رو به مردم نشون داد و مشربشون، تعویل آیه رو فرموده روایت، سقیاها، این از سرچشمه های زلال علم بود که مردم از علومش استفاده کنند، به جای اینکه از این آیت الهی بهره ببرند، از علومش استفاده کنند، به جای اینکه این آیت عظمای الهی رو قدر بدونند و دستورات پیغمبر و توصیه های رسول الله رو راجع بهش ارج بنهند و اهمیت قائل بشند، فکذبوه و فعقروها، تکذیبش کردند و کشتنش، به قتلش رسوندن. بعد میفهمند که فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، دیگه خدای سبحانم عذابش رو نازل کرد بر اونها و اینها نترسیدن از عقوبتی که در انتظارشون بود. خب شما اگر برای مخاطبت میومدی میگفتی وقتی در ابتدای سوره میگه قسم به خورشید و شعاع عالمتاب نورش، میگه این پیغمبره یا میگه امیرالمؤمنینه، خب این تأویل آیه رو، بعد تمام اینا رو تقطیع کردی، آیات قبل رو نمیگی، میگی حالا در مورد قوم ثمود بود همین، بعد میرسی به این یه آیه نمیگیم داره تأویل میبره، میگه ها گفتن ناقت الله، گفتن ببینید ناقت الله امامه، ناقت الله امام، ببینید میگه امام معصوم ما ناقت اللهه. خب در جواب کسی که به تعبیر قرآن یحرفون الکلم عن مواضعه باید چه گفت؟ یحرفون الکلم عن مواضعه. خب این آیت الله العظما وقتی در اون سوره مبارکه یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. خب یه عده متعجبند، خب این چه آیه ایه؟ کفار میگن تو پیغمبر نیستی. یقول الذین کفروا لست مرسلا، یقول الذین کفروا یعنی مخاطب کفارند، کفار میگن تو پیغمبر نیستی. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، بگو کافیه که بین من و شما خدا شاهد باشه. یک دیگه چی؟ دلیل و مدرک شما برای این که من امام الهی هست، من رسول الله هم و فرستاده پروردگار، دلیل و مدرک شما چیه؟ یک، خدای من شاهده. خب این چه دلیلیه؟ یعنی اگر من مورد تایید پروردگار نباشم، خدای سبحان باید منو رسوا کنه، معجزه رو بر دست من جاری نکنه. پیامبر معجزات عدیده نشون داد. دارم این وجوه تشبیه آیت عظمای الهی در امت پیغمبر برای اثبات حقانیت رسول الله رو، وجه شبهش رو با آیت عظمای الهی در قوم صالح عرض میکنم. خب در اون آیه، در اون داستان، خب چطور میشه در جواب کفاری که میگن تو پیغمبر نیستی، پیغمبر حکیم، پیغمبری که در احتجاجاتش پیروزه، بیاد بفرمان که کافی خدا شاهد باشه و من اندهو علم الکتاب و اون کسی که علم الکتاب نزدشه، چطور میشه؟ خب یا باید نعوذ بالله حکمت قرآن رو زیر سوال ببریم؟ کسی که علم الکتاب داره، خب بفرمایید چطور میشه پیغمبر اینگونه با کفار سخن بگه؟ به جز با این معنا که روایاتی که از امامان اهل بیت رسیده، فرمود وجود مبارک امیرالمؤمنین کسی بود، علی ابن ابی طالب، که علم الکتاب داشت. وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام کسانی بودند که علم الکتاب داشتند و اینها با اعجازهای علمی خودشون، وجودشون اعجاز الهی بود. وجود امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب اعجاز الهی بود.
خود امیرالمؤمنین هم توی نقل‌هایی دارن که من آیت نبوت،
من آیتم،
من
بله،
آیت رسالت،
قطعاً اون نبع العظیم، آیت الهی منم، بله، حضرت آیت الهیه، نشانه الهیه. خب ما اینو در کتب تفاسیر اهل سنت بسیار داریم، ذیل آیه فعززنا بثالثن، قوم انطاکیه که اوصیای حضرت عیسی میرن سمت قوم انطاکیه. ببینید تفاسیر خود بزرگان اهل سنت رو، میگن اوصیای حضرت عیسی رفتن به سمت قوم انطاکیه، مثل حضرت عیسی معجزه داشتند، مثل بزرگان اهل سنت. ببینید تفاسیر خود اهل سنت رو نگاه کنید، اینا معجزه داشتند، مرده زنده میکردن همونطوری که عیسی مسیح مرده زنده میکرد. اوصیای حضرت عیسی مریض شفا میدادن، کور لا علاج، گنگ لا علاج، کر لا، اینها رو، مادرزاد رو شفا میدادن به اذن خدا. بعد بزرگان اهل سنت گفتن فعززنا بثالثن، عززنا یعنی فعیدنا، ما تاییدش کردیم به واسطه کی؟ ببینید چی گفتن. گفتن جناب شمعون الصفا وصی حضرت عیسی یک آیتی از آیات الهی بود به عنوان تایید، ای شددناهم، ای ایدناهم، یعنی من اونا رو تایید کردم، عیسی مسیح نبوتش رو تایید کردم به واسطه وصایت جناب شمعون. یعنی وجود حضرت شمعون الصفا وصی حضرت عیسی میشه تاییدی، میشه یک معجزه‌ای برای اثبات حقانیت رسالت و نبوت حضرت عیسی مسیح. اینجا هم وجود مبارک امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب اسد الله الغالب میشه یک معجزه ای، گفتارش، رفتارش، معجزات علمی که داشت، معجزات عملی که نشون داد، میشه یک آیت و نشانه ای که اثبات حقانیت و رسالت رسول الله میکنه. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. این امیرالمؤمنینی که علم الکتاب داره، وجودش میشه اعجاز الهی، میشه آیت الهی، که اونجا حضرت صدیقه شهیده فرمود خدایا مقام این ائمه در خانه تو کمتر از ناقه صالح نیست، که این که قومشون پی کردند به قتل رسوندن و بر اونها عذاب نازل شد. ما هم به شما میگیم، شما به جای این که از این آیت عظمای الهی استفاده کنی، از گفتارش، از سیره‌ای که داره امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، به جای این که قدر بدونی، برید بگردید در لابلای آیات و روایات یک کلمه تقطیع شده رو بیارید، بعد خیال کنید مخاطبینم فهمشون مثل خودتونه. این گونه نیست الحمدلله، مخاطبین فهیمی وجود داره همیشه که خودشون اهل علمن، اهل تحقیقن، اهل فضلن، مراجعه میکنند و این سخنان رو میشنوند و در نهایت قضاوت میکنند. به تعبیر قرآن، الذين يستمعون القول و يتبعون احسنه، گفتار دو طرف رو میشنوند و این منطقها رو بر هم عرضه میکنند و متوجه میشن که چه کسانی هستند. به تعبیر قرآن، یحرفون الکلم عن مواضعه.
بسیار عالی، استفاده کردیم جناب استاد. ما میخواستیم کلیپ های دیگه این هم پخش بکنیم ولی مباحث به قدری گسترده بود و بعد هم به فضائل امیرالمومنین علیه السلام رسید که زمان برای کلیپ دیگری نیست. چند دقایق پایانی این برنامه هم هست، اگر نکته ای باقی مونده، اگر هم نه بسیار کوتاه جنبندی بفرمایید مطلب رو در خدمت خودم.
بله، من ترجیح میدم چون بحث قدری مفصل شد جنبندی کنم. خب نسبت به مطلبی که طعنه‌ای که زده بود این آقای به اصطلاح کارشناس که گفته بود که شما در کتابای حدیثی شما گفتند امامتون نعوذ بالله امامتون ناقصت، ما چند تا پاسخ دادیم. یک، گفتیم که این آیه در تأویل الآیات اومده، این روایت تأویل آیه رو بیان کرده و داستان مفصلی داره که هم آیات رو کامل بخونید و تأویلی که در راجع به این آیات وجود داره، سوره ضحا و شمس و ضحاها تا آخر که گفتیم که چه تشبیه های بلندی، هر کسی این روایت رو بخونه بهتر میفهمه که اتفاقا نه فقط مقام شامخ امامان اهل بیت کم نشون داده نشده بلکه عظمت اونها رو. یک، معنای تأویل رو گفتیم بفهمید که بزرگان خودتون گفتن که یعنی بازگشت یک کلمهی به خاطر یک مناسبتی به یک معناست، اولا. و ثانیاً عرض کردیم که آیات متعددی از قرآن داریم که می‌فرمایند که تأویل قرآن وجود داره و چندین آیه قرآن رو بیان کردیم که راجع به تأویل قرآن سخن گفته که عده‌ای خاص رو عالم به تأویل قرآن دونسته. بعد عرض کردیم که آیه قرآن داریم که و راسخون فی العلم فرمودن اینها تأویل قرآن رو می‌دونند و پیامبرانی رو ذکر می‌کنه که تأویل می‌دونند. و سالسن عرض کردیم در خود منابع اهل سنت اومده که وجود مبارک امامان اهل بیت علیهم السلام اینها عالم به تأویلند و روایت خاصف و نعل امیرالمؤمنین که پیغمبر فرمود در میان امت من کسیه که بر اساس تأویل قرآن مبارزه میکنه، که روایت در مسند احمد حنبل و کتب معتبر حدیثی دیگر از اهل سنت نقل شده. و همچنین عرض کردیم در این داستان تأویل قرآن وجه شباهتی که بیان شده در این آیه، اولا ناقت الله به عنوان آیت الهی و بینه الهی صریح آیه قرآنه که ناقه صالح پیغمبر ناقت الله به عنوان آیت و بینه الهی بود که امت صالح ثمود قدرش رو ندونستند و کشتند و پی کردند، بر اونها عذاب نازل شد. اینجا هم آیه و ناقت الله تشبیه شده. وجه شبهش در این تأویل این بوده که علی ابن ابی طالب آیت عظمای الهیه و بینه و دلیل و برهان محکم الهیه برای اثبات حقانیت رسالت رسول الله، که وجه تشبیه اینه. و همچنین پاسخ چهارم ما گفتیم بفرمایید یک بار دیگه علم معانی بیان و فصاحت و بلاغت قرآن رو یک بار دیگه نمیگم، چون اساسا شاید نخونده باشه همچین کسی، مطالعه کنه، مراجعه کنه. چون در تشبیه وقتی میگن پیغمبر اکرم در منابع حدیثی خود اهل سنت به حضرت حمزه سید الشهدا میگه اسدالله، وجه شباهت رو همه میفهمن که این جنبه شجاعته. اینجا هم ناقت الله خود قرآن بیان کرده، وجه شبه جنبه آیت و بینه و نشانه الهی بودن و اعجاز الهی بودنه. و اون برخوردی که امت صالح قوم ثمود با این آیت الهی داشتن، وجوه تشبیه اینه جناب به اصطلاح کارشناس. پاسخ چهارم ما بود. و پنجم عرض کردیم که اگر شما این آیات رو و این روایات رو با هم می دیدید، هرگز چنین معنای توهین آمیزی به ذهن شما نمی رسید که بیاید بگید که که بیاید بگید که این آیه برای این که شیعه اومده توهین کرده به ائمه. گفتیم لحن شما لحن توهین آمیزی بود که این توهین مستحق شخص خود این گوینده است و باید قیامت جواب اون دستور الهی قرآن قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا رو بیان کنن، که دستور به مودت اهل بیته، که تقطیع کرده هم آیه رو و هم روایات رو. و عرض کردیم اینها مصداق کسانی هن که به تعبیر قرآن یحرفون الکلمه ان مواضعه، که قرآن میگه اینها مورد لعنت پروردگارن که کلام رو تغییر میدند، معنا رو تغییر میدند. و بله در اون داستان اصحاب سبت قرآن هم میگه اونایی که کلمه رو تغییر دادند، معنایی که قرآن گفته بود یک کلمه دیگه ای بود، ولی اینها کلمه رو تغییر دادند، یک معنای مسخره‌ای که باهاش میخندیدند و تمسخر میکردند رو در ذهن مردم تداعی میکردند. قرآن میگه اینا میخوان طعن در دین بزنند، اینها مورد لعنت پروردگارند.
بسیار عالی، استفاده کردیم. تشکر از حضور شما جناب استاد مومنی عزیز. من قبل از اینکه برنامه رو به پایان ببریم چند جمله هم با این کارشناس وهابی صحبت بکنیم. ما بنامون در این برنامه‌های دست‌انداز بنای بر توهین به مقدسات اهل سنت و کسی نیست، اما چون با این لحن صحبت کردید ما چند تا عبارت هم از کتب خود شما اهل سنت میگیم. حالا با این برداشتی که خودتون داشتید ببینید که چه برداشتی میتونید داشته باشید از این صحبت ها. این که جناب خلیفه اول میگه که ای کاش من یه درختی بودم، یه شطوری میومد از برگهای من میخورد و بعد در میان آن چیزهایی که دفن میکنه منو دفن میکرد. با این طرز برخورد شما با عبارات چه برداشتی میشه ازش بکنیم؟ یا این که جناب خلیفه دوم میگه که ای کاش من آرزو میکنم که ای کاش یه گوسفندی بودم که منو پروار میکردند و چاق میکردند جلوی مهمانهایی که اونها رو دوست داشتن، منو میکشتند، بخشی از گوشتم رو میپختند و بخشی رو مثلا حالا سرخ میکردند و کباب میکردند و اینها. اینا ما با همین لفظ شما، با همین روش شما بیاییم برخورد بکنیم با این روایتی که در کتب شما آمده، آیا ناراحت نمیشید؟ آیا زبان به گله بلند نمی کنید که ای وای به صحابه توهین شد، به خلفا توهین شد؟ اینا رو یه مقداری در کتب خودتون ببینید، لازم باشه، نیاز باشه، حالا کارشناسان محترم برنامه در برنامه‌های مختلف بدون توهین البته بازخوانی کتب خود شماست، اینها رو خواهند خواند و یادآوری می‌کنند که چه چیزهایی در کتب شما آمده که خواندنش برای شما خیلی گرون تموم میشه و خیلی شما رو قطعا ناراحت خواهد کرد. از شما هم بینندگان گرامی که تا لحظه آخرین برنامه هم همراه ما بودید تقدیر تشکر می‌کنیم. انشاءالله که مطالبی که در این برنامه بیان شد برای همه شما قابل استفاده باشه. از خدا می‌خوایم که در مسیر اهل بیت و دفاع از مکتب حقه شیعه ثابت قدم باشیم. سایه آقا جانمون بقیت الله الاعظم بر سر شما مسلم باشه. انشاءالله شما رو به خداوند منان می‌سپاریم و دست به دعا برمی‌داریم و عرضه می‌داریم که اللهم عجل لولی کل فرج یا علی مدد.
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت.